اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد می گوید که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارش دهی در مورد این کشور نمی شود. استیفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که گزارشگر ویژه ملل متحد به گونه مستقل کار می کند. او افزود که در برخی موارد ممکن است گزارشگران به کشورهایی که مسئولیت آن را به عهده دارند دسترسی نداشته باشند، اما این مانع گزارشدهی آنها نمی شود. برخی رسانه ها و روز سه شنبه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که این تصمیم را به خاطر گرفتند که به گفته او آقای بنت علیه طالبان پروپاگند می کرد و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می داد. یک نهاد ناظر بین‌المللی هوانوردی می گوید که شرکت های هوایی سنگاپور، بریتانیا، آیرلند و لفتانزا پروازهای خود به حریم هوایی افغانستان را افزایش دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی و در جریان هرج و مرجی که در میدان هوایی کابل رخ داد و بسیاری از وسایل و تجهیزات آسیب دیده، شمار زیادی از شرکت های هوایی بین‌المللی پروازهای ترانزیتی خود را در فضای افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این خدمات هنوز به طور کامل از سر گرفته نشده، شرکت های هوایی حریم هوایی افغانستان را امن‌تر از حریم هوایی ایران و اسرائیل می دانند. وزارت استخبارات ایران از دستگیری 14 عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش خبر داده است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این مطلب به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا آمده است. وزارت استخبارات ایران در اعلامیه‌ای که امروز جمعه دوم سنبله منتشر شده گفته است که این افراد از سوی مامورین این وزارت دستگیر شدند. در اعلامیه زمان بازداشت این 14 تن مشخص نشده، اما گفته شده که آنها به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند و قصد اجرای عملیات تروریستی را داشتند. کامیلا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفت. او که در حال حاضر معاون رئیس جمهور امریکا است، پنجشنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند مورد استقبال قرار گرفت. کامیلا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم امریکا اعلام کرد. و مقامات سیه فلسطین از کشته شدن دست کم 16 نفر در حملات شب گذشته اسرائیل به غزه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدا الاقصا منتقل شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نکوهش قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد. این سازمان میگوید که تصور بهبود وضعیت افغانستان دشوار است. اما زنان افغان در این مورد چی میگویند؟ یک زن افغان؟
کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نقص گسترده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
مصاحبه هم در این مورد خواهید شنید. ملل متحد گزارشگران ویژه آن سازمان را عناصر کلیدی ساختار حقوق بشر در یک کشور می داند و می گوید که گزارشگر از بیرون کشور معذب شده هم کار کردن میتواند. این را در یک گزارش میشنوید. نریندرا مودی صدر اعظم هند در کیف است. از این در تحولات بین المللی خواهید شنید. مردم در خمیاب جوزجان از پول خود سرک ساختند، اما انتظار قیریزی آن را از سوی حکومت طالبان دارند.
مریض ما به شهای نوزاد ما در این مسیر را اثر دور بودن مشکلات را و گرمی هوا بند بودن را طلب می شدند.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. سازمان ملل متحد قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نکوهش کرد. این سازمان می گوید با در نظر داشت این تصامیم، تصور بهتر شدن وضعیت افغانستان دشوار است. در قانون جدید طالبان که به گفته آنها رهبرشان آن را توشیح کرده، در کنار موضوعات دیگر بر صدا و نپوشیدن چهره زن نیز ممنوعیت وضع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی ملاحبت الله خونزاده رهبرشان توشی شده، به شمول سازمان ملل متحد، واکنش فعالان حقوق زن، مدنی، حقوق بشر و برخی از سازمانها را برانگیخته است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری در نیویورک این تصمیم طالبان را نکوهش کرد. او در پاسخ به پرسشی که طالبان در قانون جدیدشان بر صدا و نپوشیده بودن چهره زنان محدودیت وضع کردند گفت:
فراتر از محکوم کردن چنین تصمیمات، تصور پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت یک کشور با وجود چنین دستورات سخت است.
این قانون حکومت طالبان که در 21 آگوست اعلان شده 4 فصل و 35 ماده دارد. در ماده 13 پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن صورت زنان نیز ضروری گفته شده است. این در حالی است که پس از این اعلان طالبان شماری از فعالان حقوق زن، فعالان مدنی و زنان معترض کمپاین‌های اعتراضی را آغاز کردند. از این میان جنبش شنبه‌های ارغوانی با فرستادن ویدیوهای زنان معترض به رسانه‌ها گفته که حکومت طالبان به خاطر نداشتن هیچ نوع مشروعیت قانونی صلاحیت ایجاد قانون محدود کننده بر مردم به ویژه زنان افغانستان را ندارد. یک عضو این جنبش گفته است:
حکومت مخانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامیست و نه انسانی. این قوانین مردم افغانستان را حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
ماریا نوری، عضو جنبش‌های اعتراضی زنان، نیز در یک ویدیوی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته است:
قانون امر بالمعروف طالبان درباره پوشش زنان، مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه است که زنان مجبور به پوشیدن پوشش کامل، پنهان کردن چهره و حتی محدود کردن صدای آنها می‌کنند. این قوانین نه تنها آزادی و حقوق زنان را به شدت محدود می‌کند، بلکه تلاش می‌کند نقش زنان در جامعه به آشیه براند.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری نیز این قانون را بر علاوه زنان نقض حقوق همه مردم افغانستان عنوان می‌کنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت:
البته طالبان در پی اعمال محدودیت‌ها بودند. از وقتی که به قدرت رسیدند هم بسیار با سختگیری و با ستم این محدودیت‌ها را اعمال کرده، ولی قانون متأسفانه وضعیت ازی کرده هم بدتر می‌کنه، به خاطر ازی که یک صلاحیت‌های بسیار فوق‌العاده می‌تبه ادارات طالبان بر ازی که با مردم عادی افغانستان مثل مجرم برخورد کنند به خاطر ساده‌ترین کارها.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلان کرد که آنان طی یک سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر اخلاقی بازداشت و 280 تن را تنها به خاطر نگذاشتن ریش از وظایفشان برکنار کردند.
شما شنیدید که سازمان ملل متحد قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نکوهش کرد. این سازمان میگوید با در نظر داشته این تصامیم تصور بهبود وضعیت در افغانستان دشوار است. در کنار تحلیل های دیگر در این گزارش برای وضعیت موضوع من ساعت قبل با خانم پریسا مبارز فعال حقوق زن در افغانستان در مورد قانون جدید طالبان و سخنان خیر سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد مصاحبه را انجام دادم. نخواست از او پرسیدم که این قانون بالای زندگی زنان افغان تا چه حد تاثیرگذار است. او گفت
متاسفانه این یک فاجعه بزرگ برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان و این خشونت خانوادگی بیش از حد در جامعه زیاد می‌سازد که زنان را فکر بکنن که یعنی فکر بکنن که با یک نحوی عامیانه بیان بکنم که بیل چنین مردا دسته پیدا میکنه، از چنین عملکرد طالب، از چنین فرمان طالبا و از چنین دید طالب بر زنان که زنان را باید از تمام ساختارها حذف و حالا که حتی صدای زن شنیده نشه به اینکه نامحرم است. من نمیدانم که طالب از کدام اسلام، از کدام دین، از کدام مذهب هستن که چنین عملکرد ضد انسانی را در افغانستان پیاده کردن.
بله خانم بروز، طالب قبلا به خاطر انجام محدودیت ها بر خود دلایل را هم آوردن، از جمله میگن که از لحاظ شریعت اسلامی همه قوانین اسلامی را ما در ارتباط به زنان و دختران افغان تطبیق کردیم و مطابق به قوانین اسلامی اینا آزادی های خود داره. اخیرا پیشترم یاد کردیم که صدای زن عورت شمرده میشه و میگن که فتنه ایجاد میکنه. چقدر شما توافق دارین با این مسئله؟
اسلام به هیچ عنوان خلاف دست زن، کار زن درست از دست اسلام. من نمیگم که مثلا اسلام نگفته که زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه، زن به حجاب باشه، زن حجاب نداشته باشه و یا به هیچ عنوان در شوکات اسلامی زنهای افغانستان با حجاب بشن، با رعایت شوکات اسلامی تا این حالا کار کردن و حضور طالب در افغانستان این بحث اسلامی نیست و این شریعت اسلامی نیست و این خلاف اسلام است و این فاماندن روی قرآن کریم است.
یعنی دقیقا شما به شدت مخالف امی اقدام طالب هستین همونطور؟
بلکل من مخالف هستم به اینکه اسلام چنین چیزی را بیان نکرده، اسلام چنین چیزی را نگفته که زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه و زن فتنه در جامعه. اگر تو انسان هستی تو چشمت را نگاه بکن، تو خود را غلبه بکن.
یک مسئله دیگه ای که اخیرا سازمان ملل متحد هم عکس العمل نشان داده، یعنی دیروز در یک سخنرانی یا در یک کنفرانس خبری سخنگوی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داده در ارتباط به می وضع امی قوانین و سخنان را گفته محکومیت کرده که مثل که قبلا ایگه بوده. شما فراتر از این عکس العمل ها چی انتظار دارین از اینا؟
سازمان ملل متحد و بین المللی مخلفند که زمانی که اینها از داد از حقوق بشری میزنند و اینها بیشتر تمرکزشان روی این است که دفاع بکنند از حقوق بشر، از حقوق زنان. و امروز در داخل افغانستان چی جنایت های جریان داره؟ طالبان بیشتر از 80 فرمان برای محدودیت زنان وضع کرده و هیچ زنی حق بیرون شدن از خانه، حتی صحبت کردن در محیط خانه خود را نداره. اینها مکلفن که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان دفاع بکنن و چنین عملکرد ظالمانه و وحشیانه طالب را تطبیق بکنن و اینها را بنابر جنایت‌هایشان بر نقض حقوق بشر داخل افغانستان محکوم بکنن و اینها را پاسخگو قرار بدن. من از تمام کارکردهای طالب در 20 سال گذشته و در این 30 سال که در داخل افغانستان گذشته آگاهن، خبر دارن، میدانن.
پریسا مبارز فعال حقوق زن در افغانستان بود. شما در گزارش شنیدید که سخنگوی سازمان ملل متحد قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نکوهش کرد. این سازمان همین سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که با نظر داشته این تصامیم تصور بهبودی وضعیت افغانستان دشوار است. همزمان در همین کنفرانس خبری استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد ای گفت که ممنوعیت سفر بر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر مانع گزارش دهی او نمیشه. استیفان دوجارک گفت که این اظهارات را در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر ریچارد بنت از سوی حکومت طالبان مطرح کرد. شماری از فعالان حقوق زن هم گفتند که وضعیت در افغانستان از آنچه که سازمان ملل متحد نگران کننده می خواند خرابتر است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان مانع گزارشته او از این کشور نمی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد این اظهارات را نوقت روز چهارشنبه 21 آگست در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی حکومت طالبان مطرح کرده، افزود که موضوع ممنوعیت سفرش به افغانستان را به گونه غیر رسمی به او گفتند. دوجاریک گفت
فکر کنم او بعد از حاکمیت طالبان در سال 2022 به افغانستان سفر کرده بود. موجودیت گزارشگران ویژه برای ما که به گونه مستقل از سرمنشی عمل می کند مهم می باشد. آنان در بخش ساختار حقوق بشری عناصری کلیدی و مهم
است. به گفته دوجاریک در برخی موارد گزارشگران آنان به کشورهای تحت پوشش خود دسترسی ندارند، اما این باعث نمی شود که از آن گزارش دهی نکنند. او در این نشست خبری گفت اکنون فرصت خوبی است که برای مردم یادآوری کنیم که وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران موضوع نگران کننده به آنان و جهانیان است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 20 آگست در گفتگو با یک رسانه خصوصی در افغانستان تایید کرد که آنان بر سفر ریچارد بنت ممنوعیت وضع کردند که به گفته مجاهد بنت بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. این تصمیم حکومت طالبان واکنش های فعالان حقوق بشر در داخل و برخی نهادهای بین المللی را هم به همراه داشت و آن را محکوم کردند. ایلین پرسن مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این با نشر بیانیه این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. همزمان خود ریچارد بنت روز چهارشنبه 21 آگست در واکنش به این تصمیم طالبان در بیانیه گفته که این اقدام طالبان یک نشانه نگران کننده در تعامل سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق بشر با این گروه است. او از طالبان خواسته بود این تصمیم خود را پس بگیرند، به او اجازه سفر به افغانستان را بدهند تا به این کشور دسترسی داشته باشد. همزمان شماری از فعالان حقوق زن در کابل میگویند وضعیت از آنچه جهانیان ابراز نگرانی میکنند بدتر است. یک فعال حقوق زن در کابل که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
در افغانستان حقوق بشر بالخصوص حقوق زنان و دختران افغان بدتر از آن است که جامعه بین الملل درباره آن اشاره میکند. به طور مثال گرفتن حق تحصیل از زنان و دختران افغان و به همین شکل دیگر حقوق های اساسی اند که زنان افغان از آن تا فعلا محروم اند و فرمان های جدیدی که طالبان درباره زنان و دختران افغان صادر نموده محدودیت های ما را بیشتر و مشکل تر ساخته.
راحله تلاش یک فعال دیگر حقوق بشر که در پاکستان به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت تا از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار جدی آورده نشود فکر نکنم که در مورد حقوق بشر طالبان به خواست افغانان و جامعه جهانی تن بدهند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین‌المللی، صدر اعظم هند امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. نریندرا مودی در این سفر راه‌های پایان دادن به جنگ جاری در اوکراین و توسعه روابط بین کیف و دهلی نو را با مقامات اوکراینی مورد بحث قرار خواهد داد. مودی قبل از رسیدنش به کیف در وارسا پایتخت پولند گفت که جنگ رای حل مشکلات نیست، باید مسیر صلح را طی کرد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در یک سفر تاریخی وارد کیف پایتخت اوکراین شد. او در این سفر درباره راه‌های پایان دادن به جنگ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو خواهد کرد. جنگی که با حمله غیر موجه روسیه به اوکراین آغاز شد و 2 سال است که ادامه دارد. مودی در جریان سفر خود قبل از رسیدن به اوکراین در وارسا پایتخت پولند از روسیه و اوکراین خواست تا هر چه زودتر راه صلح را در پیش گیرند. آقای مودی در وارسا گفت هند معتقد است که هیچ مشکلی در میدان جنگ قابل حل نیست و کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای برقراری صلح و ثبات در اسرع وقت حمایت میکند. مودی به محض ورود به کیف مورد استقبال گرم جامعه هندی اوکراین قرار گرفت. در شبکه اکس یا توییتر سابق مودی چندین عکس از سفرش به اوکراین منتشر شده است. پیش از این شرکت دولتی رای آهن اوکراین ویدیوی از مودی منتشر کرد که در آن دیده میشد که او با قطار از پولند به کیف می رود. این اولین سفر یک مقام ارشد هند به کیف در بیش از 30 سال از زمان برقراری رابط دو جانبه بین هند و اوکراین است. مودی گفت که در سفرش به اوکراین راه‌های توسعه دوستی بین هند و اوکراین را بررسی خواهد کرد. انتقاد کشورهای غربی از هند زمان افزایش یافت که مودی ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که یک شفاخانه کودکان در کیف هدف حمله میزایل های روسیه قرار گرفت. ایالات متحده که دهلی نو را شریک مهم در کنترل سیاست های توسعه طلبانه چین می داند، نگرانی خود را از سفر دو روزه مودی بر روسیه ابراز کرده بود. در آن زمان شدیدترین انتقاد از سفر مودی از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت. زلنسکی سفر مودی به مسکو را تاسف بار و ضربه ویرانگر به تلاش های صلح خوانده بود. زلنسکی گفته بود که در چنین روز رهبر بزرگترین دموکراسی جهان به گفتهش جنایتکار جهان را که در مرگبارترین رویدادها دست دارد در مسکو در آغوش می‌گیرد. میخائیل پودولیاک یک همکار رئیس جمهور اوکراین بر رویترز گفت که با توجه به نفوذ دهلی نو بر مسکو سفر مودی به کیف بسیار مهم است.
بیشتر از خبر
تشکر که برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید سیلاب های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده است. WFP می افزاید وضعیت را از نزدیک ارزیابی می کنند تا هرچی عاجلتر مواد خوراکی و دیگر کمک ها را با آسیب دیدگان برساند. آسیب دیدگان می گویند سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
برنامه جهانی غذای WFP می گوید در اثر جاری شدن سیلاب های روز چهارشنبه در شرق افغانستان صدها خانواده آسیب دیدند. WFP روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با پخش ویدیوی از سیلاب ها گفته که وضعیت را از نزدیک نظارت می کند تا بتواند هر چه زودتر به منطقه مواد خوراکی و دیگر کمک های اولیه را برساند. بر اساس گزارش ها هفته روان کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدانوردک، کاپیسا، پروان و برخی از ولایات دیگر افغانستان شاهد سیلاب های ویرانگر بودند که در اثر آن به مردم تلفات و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب های اخیر در شمال و شرق افغانستان حدود 1000 خانه آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 آگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر یک اعلامیه گفته بود که تیم های سیار و دیگر نهادهای مددرسان در منطقه حضور دارند و خسارات به میان آمده را ارزیابی می کنند. IOM گفته که با مردم کمک های فوری صورت می گیرد، اما در مورد تلفات این سیلاب ها جزئیات ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها هفته روان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدانوردک و برخی ولایات دیگر 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب زدگان میگویند سیلاب ها خانه هایشان را ویران کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده است. مینا نوری باشنده منطقه دریکلانی ولسوالی نجراب کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شخصا اصلا ما زمینه ما را کلش برده بسیار زیاد بود. اما شب کل مردم بسیار وحشت زده بودند. تا ساعت 9 و 10 به شب کل مردم در بیرون بودند، از خانه خود کل مردم بر آمده بودند و مسجد جامع زیاد ضرر رسیده. زمین ها لوبیا کش کرده بودند، تقریبا 1.5 سر زمین اسما شخصا برده، خساره به کل گرس.
فیصل نجرابی باشنده منطقه دره قوس ولسوالی نجراب کاپیسا نیز به رادیو آزادی گفت:
یک مقدار از زمین های زراعتی که در آشه ازی دره، زمین های زراعتی شخصی که از ما موجود بود، اونا را قسمان تخریب نموده و همچنان زراعت ما که فصل لوبیا و جواری بود به صورت مکمل را تخریب کرده و چون ما مردم زراعت پیشه هستیم و تمام امرار معیشت ما از طریق زراعت است که متاسفانه تمام زحمات امسال ما که اونمون زراعت ما بوده ایره مکمل تخریب کرده که بسیار زیاد یک ضرر اقتصادی بزرگ به ما و به فامیل ما به وجود آورده.
یک باشنده منطقه سرخاب ولسوالی سپینغر ننگرهار هم به رادیو آزادی گفت سیلاب یک کودک را با خود برده که تا هنوز ناپدید است.
سپینغر ولسوالی مامان سرخاب سیمه ده.
در این منطقه که شب گذشته سیلاب آمده بود تلفات زیاد هم مالی و هم جانی به میان آورده بود. یک کودک را با خود برده، در کنار آن دیگر تلفات هم دارد. خانه ها تخریب شدند.
خلق ماشوم هم سیلاب لزان سر آورده ده. او تر اوسه پور نه درک شوی دی د دې په شمول نور هم تلفات لرل لکه کورونه کې کورونه تخریب کړی دي.
تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سایخ سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگوست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. UNHCR با اشاره به اینکه افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های بیشتری از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان مردم به پول شخصی خودشان 20 کیلومتر سرک ساختند. کار اعمار این سرک به هزینه 5 میلیون افغانی از پول جمع‌آوری شده و نیروی بشری مردم محل به پایان رسیده است. حال آنها از حکومت طالبان می‌خواهند که در قسمت جغل اندازی و قیریزی این سرک کمک کنند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی خماب ولایت جوزجان میگویند که سرک رفت آمد آنها که ولسوالی خماب را با شهر شبرغان و مزار شریف وصل میکرد در اثر آبخیزی های موسمی سواحل دریای آمو از بین رفته بود. آنها شکایت دارند که به دلیل آنچه بی‌توجهی حکومت طالبان می‌خوانند مجبور شدند با جمع‌آوری پول به هزینه شخصیشان 20 کیلومتر سرک خامه بسازند. عبدالمجید سعادت باشنده ولسوالی خماب به رادیو آزادی گفت هرچند مردم خماب بسیار غریب و نادار هستند، با آن هم مجبور شدند تا خودشون تصمیم بگیرند و دست به کار شوند.
4 ماه 5 ماه ای مسدود میشه، بند میشه، از او خاطر مردم جدی تصمیم گرفته امو سرگه ایمار کنیم افته. 5 میلیون افغانی ما صرف شده. بزرگوارای امارت اسلامی خواهش میکنیم 20 کیلومتر سرگ ما مردم جغل اندازی بکنه.
الله بردی باشنده مرکز ولسوالی خماب نیز شکایت دارد که به گفته او هزینه ساخت سرگ از جیب مردم غریب و نادار کار بسیار سختی است. او برادی وازادی گفت که مردم نان خوردن ندارند، اما از روی مجبوریت سرک می سازند.
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایراد جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نمی سرک ما فروخته شود، جغل اندازی شود، قریزی شود.
از سوی دیگر عیسی قل یکی دیگر از باشندگان خماب میگوید که پیش از اعمار سرک شماری از نوزادان و مریضان به دلیل خرابی سرک و شرایط سخت گرما و سرما تلف می شدند. او بیشتر گفت
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر راه اثر دور بودن مشکلات راه و گرمی هوا بند بودن راه تلف می شدند.
باشندگان خماب میگویند آبخیزی های موسمی دریای آمو علاوه بر تخریب خانه های مردم به زمین های زراعتی و به سرک ها نیز آسیب می رساند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو و اعمار سرک با مردم خماب کمک کند. آن دست مردمانی که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی می کنند می گویند که آبخیزی های پی در پی دریای آمو افزون بر ضرر مالی گاه گاهی تلفات جانی نیز در پی داشته است. در همین حال شورای علمای جوزجان میگوید که آنها چالش‌ها و خواست‌های مردم خماب را به گوش مقامات مرکزی خواهند رساند. بر اساس گزارش‌ها سال‌هاست که مردم ولسوالی خماب و قرقین از آبخیزی‌های پیهم شکایت دارند و خواهان تحکیمات کنار دریا شدند، اما حکومت‌های قبلی و فعلی در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. دریای آمو منطقه مرزی مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که همساله بر اثر طغیان آب آن و گشت زنی کشتی‌های کشورهای همسایه، مردم چندین ولایت در شمال افغانستان متضرر می‌شوند.